Mambo. Chiar asta e sirupul.
يا الله يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. صحبت ما در روایت معروف به توقیع بود، توقیعی که جناب شیخ کلینی از اسحاق ابن یعقوب از امام زمان نقل میکنه. این حدیث در دو جا اومده، یکی در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه شیخ صدوق و دیگری در کتاب الغیبه شیخ طوسی رحمت الله علیهما. سخن ما به این مسئله رسید که گفتیم اسناد این حدیث تا محمد بن یعقوب کلینی، اسناد این حدیث تا شیخ کلینی کاملا مورد اعتماد هستند. یک حدیثش تقریبا قطعیه و دیگری هم ظن شرعی، ظن قابل اعتماد در شرع اقدس اسلام. اما بحث در این بود که نفر آخر که اسحاق ابن یعقوب باشه در کتب رجال ما نامی ازش نیست، چه کنیم؟ پس حدیث غیر موثق میشه و یک مشکلی است. ما این را جواب میدیم و مسئله کاملا حل میشه و کاملا قابل حل، و بلکه مسئله در اخبار روایات دیگه و احادیث دیگری هم که داریم تأثیر گذاره و قابل استفاده میشه. چرا؟ چگونه؟ چون خود این حدیث که شیخ کلینی از این شخص که اسحاق ابن یعقوب باشه نقل میکنه، خودش دلیل است بر وثاقت و اعتماد. حالا فقط این نیست، بلکه شیخ کلینی میگه این شخص با نایب دوم امام زمان تماس گرفته و از او خواهش کرده که نامه او رو به امام زمان برسونه و اون نامه هم رسیده. اینها این بالاترین دلیل برای اعتماد به این گونه. خودش یک توثیق کامله که در جاهای دیگه هم مؤثر خواهد. حدیث دیگری هم اگر داشته باشیم که محمد ابن یعقوب شیخ کلینی از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه، اون رو هم باید معتمد و موثق حساب بکنیم. دو نکته در اینجا هست که قابل توجهه و تأثیر گذاره در این مسئله. امام زمان در این ایام، در اون ایامی که این حدیث نقل میشه، در اون ایام با هر کسی تماس نمی گرفتن و نامه هر کسی را جواب نمی دادن و نامه هر کسی به ایشون حتما نمی رسیده، چون ظرف تقیه بسیار شدید بوده. در این ظرف تقیه بسیار شدید به هر کسی جواب نمی دادن. در این ظرف، در این وضعیت نامه این شخص را جواب دادن خودش دلیل محکمی برای اعتماد. مسئله دیگه قابل توجه در همین زمینه. حالا این شخص تونسته با نایب دوم امام زمان یعنی اسحاق ابن یعقوب میگه خودم از نایب دوم امام زمان خواهش کردم. خودم از محمد ابن عثمان خواهش کردم که این کتاب به من برسونه. ولی طبق تواریخی که داریم در بخش های مهمی از اون ایام اصلا نواب خاص امام زمان در جامعه خودشون رو مطرح نمی کردن، به عنوان یک عالم گوشه‌گیر مطرح و جایگاه و شخصیت و ارتباط او را علمای دیگه می دونستن. علمای دیگه می دونستن. ولذا اینها یک حالت مغموریت داشتن. نایب امام زمان بودن اما در این حال یه حالت گوشه‌گیری داشتن. همه برای خاطر مسئله تقیه بود. همه برای مسئله تقیه بود. اصلا به شما عرض کنم در اون زمان سلطه و حکومت ظالم وقت در پی این بود که شخص امام زمان را پیدا کنه و او را به قتل برسونه، چون که کما بیش شنیده بودن که این شخص کسی است که بنیاد ظلم را برمیکنه و میگفتن که حالا به هر حال ما باید از او خلاص بشیم. یا ممکنه بگیم اینجور کسی است که مردم میگن این بنیاد ظلم رو برمیکنه، باز هم به این شکل هم منشأ خطر میشه برای اونها. یعنی بله، یعنی اگر سلطه و حکومت بدونه که جمع زیادی در کشور هستن که اینها عقیده دارن که فلان شخص برشون قیام میکنه و حکومت اونا رو از بین میبره، طبیعی است که همچین حاکمی در فکر از بین بردن او باشه. نکته دیگری که کاملا قابل توجهه این که وضعیت تقیه در حدی بوده که آقایون، علما، رواد، کسانی که روایت از امام زمان نقل میکردن در بسیاری از مواقع یا در همه مواقع اصلا نام امام زمان را حق نداشتن ببرن. گاهی میگفتن ناحیه شریفه، به عبارت های مختلفی میگفتن. نام امام زمان را اصلا مطرح نمی کردن. ولذا در عرف جامعه ما هم نام امام زمان تا به حال معروف نیست. نام حقیقی امام زمان به نام پیغمبر اکرم محمد صلوات الله و سلام علیه. بله، این در جامعه ما هم معروف نیست. الان همه میگیم امام زمان، همه میگیم حضرت حجت، همه اینا این نام مطرح، همینجور که در اول بوده همینجور منده به این شکل این نام مطرح نشد. خب تا اینجا مشخص شد که سند این حدیث مشکل نداره، کاملا قابل اعتماد. بعد از این باید به دلالتش بپردازیم. اولین مسئله که بخوام مطرح بکنیم که این توقیع شریف دو نوبت تأکید کرده که ما مردم وظیفه دارن به علما مراجعه کنن، به راویان حدیث مراجعه کنن، به عالمان دین مراجعه بکنن. دو نوبت حضرت فرموده. یک نوبتش اینجاست که فرموده اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حديثنا، در کلیه موارد و اتفاقات به راویان سخنان ما مراجعه کنیم، یعنی به علمای ما مراجعه کنیم. این یک عبارت که صریحه در لزوم مراجعه کردن به فقها. و عبارت دوم دنبال اون برای تأکید آورده می فرماد فإنه حجتی علیکم و انا حجت الله، چرا که اونها حجت من هستن بر شما، حجت من هستن بر شما در حالی که من خودم حجت خدا هستم. تأکید است بر این که باید حتما به اینها مراجعه کنید. خب این توضیح اول درباره شرح متن حدیث. اما توضیح دوم، حوادث واقعه معناش چی؟ ما حوادث واقعه رو باید به معنای اصلی خودش معنا کنیم. معنای اصلی خودش همه چیز رو شامل میشه، از کوچکترین اتفاقات تا بزرگترین اتفاقات، از کوچکترین وقایع تا بالاترین وقایع. گاهی وقتا هست ما فکرمون در اثر اینکه در جای خاصی زندگی میکنیم، در اثر وضعیتی که خودمون داریم، این کلمه حوادث واقعه رو مطابق ذهن خودمون معنا میکنیم. مثلا وقتی میگن حوادث واقعه، ذهن ما میره طرف یعنی اگر کسی بمیره و فرزند یتیمی داشته باشه. در اینجا بریم باز فقیه سوال کنیم، تکلیف بگیریم. خب این در اثر ذهنیت خود شنونده است، اما کلمه الحوادث الواقعه که این نیست. الحوادث الواقعه یک کلمه عام شامل وسیع معنا داره، کلیه اتفاق رو میگیره. بله، معنی و مفهوم طبیعی الحوادث الواقعه اینجور که احیانا برای ما اتفاق میفته نیست. کلیه حوادث شخصی و اجتماعی و سیاسی و همه رو شامل میشه. خب چند تا مثال بزنیم براش، برای حوادث واقع. یک مثال اول ما، طفل یتیم بی سرفر است. طفل یتیم، پدر نداره، جد پدری نداره. بله، ما چیکار باید بکنیم؟ باید بریم پیش مجتهد و تکلیف بگیریم، ببینیم که آیا ولی این قیم این بچه مادرش باشه، داییش باشه، برادر بزرگش باشه، عموش باشه، کی باشه. بله، این یکی از حوادث واقع است. اینی که بیشتر معمولا بسیاری از ما ذهنمون فقط تو این مسائل میره، تو این چه مسائل بسیار جزئی. حالا مسئله دیگه که اینم حوادث واقع است، در یک منطقه مسجدی داشته باشیم رو به انهدام باشه، مسجد رو به انهدام کهنه شده، فرسوده شده، باید منهدم بشه. خب باید مراجع بشه و به فقیه، و فقیه اجازه بده که این مسجد تخریب بکنن. دیگه چی؟ بازم مثال هست، یک گرمابه وقفی باشه. این که در جامعه ما زیاد بود همچین چیزی، گرمابه وقفی باشه، نیازمند به اصلاح داشته باشه، یا نیازمند به انهدام باشه و تجدید بنا باشه، وقفی دیگه، باید به کی مراجعه کنیم؟ باید بریم اجازه رو از فقیه بگیریم. خب اگر متولی خاصی داشته باشه خب، اما نه، باید اونجا مراجعه. دیگه چی؟ اگر شخصی پیدا بشه که ادعای رابطه با امام زمان داشته باشه، کسی که ادعای رابطه با امام زمان باشه، این هم مسئله است. اگر شنیدیم همچین چیزی، چون که در عراق اتفاق افتاده، این را هم باید به فقیه مراجعه کنیم ببینیم این چی میگه این بابا. البته یه چیزم نقل بکنم که در ایامی که اون داعش به طرف کربلا حمله کرده بوده، این افراد، این گونه افراد هم تو کربلا شروع کردن. به هر حال ما بحث سیاسی کار نداریم دیگه. شورشی که در جامعه اتفاق میفته در اینجا هم باید به فقیه مراجعه بشه، مثل شورشی که در عراق اتفاق افتاد بعد از جنگ صدام با کویت، و اینجا باید فقیه به فقیه مراجعه کرد، تکلیف را از او بگیره. دیگه چی؟ وقوع سیل، زلزله و نیاز به همکاری مردم، اینا باید به ما به فقیه مراجعه کرد. دیگه چی؟ ابتلای زیادی از مردم به این نوع بیماری، مثل بیماری کرونا که الان اتفاق افتاده در جهان و در ایران، و باید مردم بسیج بشن برای مقابله با اون، اینا باید به فقیه مراجعه کرد. و میبینیم که امروزها رهبر انقلاب هم مرتب راهنمایی میکنند ما رو برای مثلا. خب دیگه فرار کردن یا کشته شدن حاکمی که در یک جایی بوده، حاکمی در یک جای حکومت میکرده، این کشته بشه یا فرار کنه و جامعه بدون رئیس بمونه، این هم حوادث واقع است. این هم باید به فقیه مراجعه کرد، چون که امام بعد از اینکه شاه فرار کرد به وظیفه خودشون عمل کردن. حالا اینجا داستانایی هم هست که بعدن میگه. دیگه مثال، حمله دشمن به منطقه، حمله دشمن به مسلمین، حمله دشمن به پیروان اهل بیت، و این هم یکی از مسائل است که اتفاق میفته. چون چی که اتفاق افتاد همین روزا، کسانی که به عنوان داعش مطرحن اومدن حمله کردن به عراق و سرزمین عراق و مسلمین همه در خطر واقع شدن. در اینجا باز فقیه و عالم اینجا در این رابطه با حکم داد و رجوع شد به او، و او مردم رو راهنمایی کرد. اون هشت شعبی از برکات فتوای یک فقیه. بالاخره ده ها و صد ها از این مسائل که در تاریخ یک ملت اتفاق میفته، کلیه اینها نمونه هایی از حوادث واقعه هستند که حدیث شریف میگه، یعنی توقع شریف میگه، و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواة حدیثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله. با این سخن بحث در این حدیث شریف و این توقع مبارک رو پایان میبریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.